هست. همه میگفتن که فتوشاپ چون اونجا اتکتی استفاده نمیشه. خب تو اینکه خودم گفتم نه من اتکتو من زدم به لباسشون.
شهید محسن حججی از جمله پاسداران حریم ولایت از لشکر زرهی 8 نجف اشرف بود که در مبارزه با گروه تروریستی تکفیری داعش در خاک سوریه به شهادت رسید.
پیام شهادتو میگن چجوری به همسر شهید بگیم که شکر. من جالب اینه که خبر اسارتشون و پیام اسارتشون رو خودم خوندم و به بقیه اطلاع دادم. تو صفحه های مجازی عکسشون رو دیدم و خب دیگه زنگ زدم پدرم و مادرم اومدم و بعد به بقیه اطلاع دادن. اومدم متوجه شدیم اسیر شد و ساعت 3 بامداد بود که دیدیم یه عکسی منتشر شده که شهید بیستر شهادتت مبارک. من شوکه شدم دیدم اینو، گفتم که هنوز امید دارم، من امکان نداره. بعد چون دیدن که من اون کانال دید من ناراحت شدم، عوض کرد اینو، چون فکر کردم میدونیم که سر آقا محسن رو جدا کردن. 10 دقیقه بعدش شد که دیگه دیدیم همه جا زدن که شهادت محسن حجاجی شهید بیستر.
سردار قاسم سلیمانی از یادگاران دوران دفاع مقدس و فرمانده سپاه قدس بعد از شهادت شهید محسن حجاجی این پیام رو فرستاد: فرزندان دلیر ایران انتقام اقدام ددمنشانه داعش را خواهند گرفت. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون هم با گرامی داشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم محسن حججی شعری منتشر کرد که برای مردم این سرزمین یادآور سالهای عشق و شور و دلدادگیه. کجا اید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا اید ای سبک روحان عاشق، پرند طرز مرغان هوایی.
کجا اید
دوستان عزیز، برگی دیگه از دفتر زندگی شهید محسن حججی تقدیمتون شد. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما را به خدای شهیدان می سپاریم. خدا نگهدار.
شاهد بود که شنیدید، اختصاص داشت به زندگی شهید محسن حججی. درود می فرستیم به روح پرفتوح این شهید والا مقام. تکرار این برنامه رو دوستان میتونید فردا ساعت 3 بامداد بشنوید. و اما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه در محضر ولایت همراه باشید. شرح نامی 31 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه و توضیحات آیت الله دری نجف آبادی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامی 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامی ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش اول از سخنان آیت الله دری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین،
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما نامه 31 نهج البلاغه، وصیت نامه امیرالمؤمنین نسبت به فرزند برومندش امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه بود که تحت عنوان نامه 31 نهج البلاغه در نهج البلاغه مندرج. یعنی المولود المعمل مالا یدرک، آرزوهایی که خیلی اش قابل دسترسی نخواهد بود. خب دیگه چی؟ از سالک سبیل من قد حلک، ما همه در راه کسانی هستیم، روندگان راه پیشینیانی هستیم که همه اونا هلاک شدن. فردا نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. یه لحظه بعد نوبت ماست، ما هم هلاک میشیم. خب از سالک سبیل من قد حلک، در راه کسانی هستیم که قبل از ما از دنیا رفتن. غرض الاسقام، ما غرض بیماری ها هستیم. اسقام جمع سقم و بیماری، و ما در معرض اسقام و بیماری ها بود. واقعا امروز که زندگی دنیوی ما همواره با مشکلات مختلفی، بیماری های گوناگونی، نارامی ها، ترور ها، انفجار ها، سکته ها، زلزله ها، همه جور حوادثی در زندگی، تصادفات سنگین. خب این همه حوادث روزگاره. و رهینت الایام، ما همه در گروی ایام و روزگار هستیم. مثل که ما با روزگار یک گرو گروگان گیری داریم. ما مثل مسافری تو مسافرخونه، آدم هر مسافری تو مسافرخونه که برای همیشه نیست، صاحب مسافرخونه از ما گروکشی میکنه، یه پولی میدیم، یه شب، دو شب، پنج شب، ده شب تو یه هتلی، اصلا میخوام همیشه باشیم که شدنی نیست. مسافرخانه دنیا، ما همه در این مسافرخانه دنیا عرض کنم چند سبایی به ما یه فرصتی دادن. رهینت الایام و رمیت المصائب، ما مرمی عرض کنم مصائب هستیم، در معرض حمله مصائب هستیم، تیرهای مصائب، مصیبت ها به سراغ ما میاد. رمی همون تیر و تیراندازیه، رمیت المصائب یعنی مصیبت ها مثل تیرهایی که از نکار کنم که یک تفنگی، یک اسلحه‌ای از یک کمینگاهی به سمت ما میاد، کمینگاه مختلف مصیبت ها. یه روز پدر آدم از دنیا میره، یه روز مادر آدم از دنیا میره، یه روز خواهر آدم، یه روز برادر آدم، یه روز همسایه آدم، دوست آدم، استاد آدم، بزرگ، کوچک. این بازار مصائب دنیا بسیار داغ و بسیار گرمه و ما هم در برابر این مصائب کاری از پیشمون ساخته نیست. نمیتونیم در برابر این مصائب بیستیم و همسال و زالی از اختیار ما خارجه، از اختیار همه ما، از اختیار انبیا و اولیا هم خارجه. وقتی مرگ به سراغ هر کسی اومد، در همون چارچوبه همه ما باید تسلیم مرگ و اراده ذات اقدس احدیت بشیم. و عبد دنیا، ما همه برده دنیا و بنده دنیا هستیم. اون کلمات نورانی امام حسین صلوات الله و سلام علیه هست روز عاشورا که فرمود الناس عبید و دنیا و دین لایقون علی السنتهم، مردم برده دنیا و بنده دنیا هستن. ما همه به خاطر زیورآلات دنیا، زرق و برق دنیا، خیلی وقتا دلداده دنیا هستیم، اسیر دنیا هستیم، عبد دنیا و تاجر الغرور. اگه تاجر دنیا هم باشیم، تاجر دار غرور هستیم، دار فریب و مکر و نیرنگ و غیره. نباید فریب بخوریم. ها هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، و تجارت واقعی ایمان و عمل صالح و اخلاصه، نه تجارت واقعی تجارت دار غروره. دنیا متجر اولیای خداست، ما در این تجارت خانه اولیای خدا باید کسب فضیلت بکنیم، کسب تقوا بکنیم، باید این مسیرها و منفذهای شیاطین درونی و بیرونی رو ببندیم و این آب حیات رو، این وجودی که خدا در اختیار ما قرار داده، این لطفی که خدا به ما کرده، اینو قدرشناس باشیم، درست مدیریت کنیم، درست هدایت کنیم جوانیمون رو، فرصت‌هامون رو در راه هدف، عمرش رو، جوانیش رو، فرصت‌هاش رو، استعدادهاش رو، توفیقات مختلف الهی رو قدر بدونه، همه رو مدیریت کنه تا به اهداف عالی الهی نائل بشه.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم، رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را غنیمت شماریم.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. مخاطب مستقیمی امیرالمؤمنین علیه السلام در نامی 31 نهج البلاغه فرزندشون امام حسن علیه السلامه، اما نکته های ناب اون برای همه انسان ها و در همه دوران ها مفید و آموزنده است. امیرالمؤمنان در این نامی گرانبها نشان داد که به حق بهترین استاد وادی تعلیم و تربیت و نکات انسان ساز و تربیتی رو در دلپذیرترین شکل به تشنه کامان این عرصه ارائه می کنه. بخش پایانی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح این نامه می شنویم.
گفتی امیرالمومنین 6 صفت رو برای موصی، برای وصیت کننده ذکر فرموده، 14 صفت رو برای وصی امام حسن رو ذکر کرده. وصی رو، اون چهره واقعی وصی و عالم دنیا رو حضرت بیان فرموده، نه چهره ظاهری رو. خب چهره ظاهری دنیا رو آدم نگاه بکنه ممکنه فریبم بخوره، دنیا مکار و غدار و فریبنده است، اما چهره باطنی دنیا رو حضرت پرده برداری کرده و چهره واقعی انسان و زندگی دنیا رو، اون چهره واقعی دنیا، دنیا دار غرور، دار فریبه، در این حال تجارت خانه اولیاء خداست. اولیاء خدا در عالم دنیا هرگز فریب نمیخورن و ارباب دنیا اسیر دنیا میشن، فریب دنیا رو میخورن، مغرور به دنیا میشن. دو نوع دنیاست، دنیای عرض کنم غدار و مکار و دنیایی که تجارت خانه بندگان خالص خداست. از دنیا دنیا آن در روایت هم از امیرالمومنین هست، دنیای بلاغ و دنیای ملعونه. دنیای بلاغ یعنی وسیله است تا ما رو به مقصد برسونه، مثل یک قطار، یک ماشین، یک هواپیمایی که آدم سوارش میشه. خود هواپیما هدف نیست، وسیله است برای رفتن مثلا به مکه، به کربلا، به نجف و غیره، این وسیله است، هدف نیست. دنیا هم کره زمین یه هواپیمای بزرگیه، همه این مسافرهای 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین هم مسافرن، توی هواپیما سوارن، یه هواپیما قطار داره حرکت میکنه، مرتب یه عده پیاده میشن، یه عده سوار میشن، یه عده پیاده میشن، تا قیامت هم این مسیر ادامه داره. ولی هیچ کسی در عالم دنیا جاودانه نیست، همه مسافریم تو این واگون بزرگ کره زمین نشستیم، توی کشتی کره زمین نشستیم. این کشتی با عظمت هم داره در هر ثانیه‌ای از کنه حدود 30 کیلومتر پرواز میکنه و با سرعت و با قدرت دور خودش میچرخه، دور از کنم که منظومه شمسی خورشید میچرخه و امثال و ذالک، حرکت های مختلفی داره. اگه ما به این کشتی مغرور بشیم، این دنیای ملعونه است، ما رو باز میداره از هدف. اگه این کشتی رو به عنوان وسیله قرار بدیم، دنیای بلاغه، این وسیله است، این پله برای اینکه ما از این پل، از دریا عبور کنیم به ساحل نجات، ساحل رضوان الله نائل بشیم. خب حالا وسیله چه ویژگی هایی داره؟ خب با اون نگاه باطنی و نگاه حقیقی اگه بخوایم نگاه بکنیم تو این دنیا، وسیله باید همینطور باشه، حواسش باشه. چند تا ویژگی رو گفتیم، یکیش بود که رمیت المصائب، یعنی در معرض مصائب روزگاره. و بله، این عالم دنیا پر از مصیبت و گرفتاریه، نمیشه اگه در عالم دنیا مصیبت نباشه دیگه عالم دنیا نیست، اگه مرگ نباشه دو قیامت و بهشته، این وضعیت دنیاست. بنابراین دنیا آغشته به مصائب، یک پس رمیت المصائب دیگه، و عبد دنیا البته تجملات دنیا، زرق و برق دنیا هم خیلی جالبه، فریبنده است. اگه نبود چه بسا آدم در دنیا یه روز هم حاضر نبود بمونه. خداوند تبارک و تعالی نظام عالم رو به گونه قرار داده که آدم نسبت به دنیا علاقمنده. زن و شوهر نسبت به یکدیگر علاقمندند، پدر و مادر به فرزند، فرزنددار شدن علاقمندند، به خانه، به زندگی، به ماشین، به امکانات. خداوند اینا رو قرار داده، درست هم هست. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنعه من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. تمام اینا زینتی است که خدا زینت داده، خداوند تزیین فرموده. بله، همه عالم رو تزیین فرموده. ما به یه معنا عبد دنیا هستیم، عبد دنیا بودن به یه معنا درسته که ما در خدمت دنیا باشیم و از دنیا بهره مند بشیم و امثال، به یه معنا غلطه و این که ما برده دنیا بشیم، اسیر دنیا بشیم. اونجایی که بحث اسارت در برابر دنیا 100% غلطه. ما در دنیا هستیم، نباید اسیر دنیا، دنیا باید اسیر ما باشه. ما نباید اسیر ماشین و زندگی و تجملات باشیم، زندگی و تجملات باید اسیر ما باشه، در اختیار ما باشه. ما فرماندهی کنیم. برای چی؟ برای هدفمون. دو نوع نگاهه، یه نگاهی که ما برده دنیا باشیم، یه نگاه نه، ما خودمون از دنیا بخریم و آزاد کنیم، ما دنیا رو وسیله قرار بدیم برای اهدافمون. حتما این دومی بسیار پسندیده است، حکیمانه است، خردمندانه است. دنیا رو میخوایم برای اهداف عالیه، برای خدمتگزاری، برای کارهای بزرگ، برای عزت و شرف، برای پیشرفت امت اسلام، برای پیشرفت بشریت، برای رضای خدا. این خیلی خوبه. اما اگه دنیا رو میخوایم به عنوانی که دنیا متاع، عرض کنم که خب این اشتباهه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
دوستان، سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامی 31 نهج البلاغه شنیدید. تا برنامه بعد، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
الله
کم فروشی جزء اون دسته از جرمهایی که تقلب و دغلکاری توش نقش اساسی داره و مال انسان رو حرام میکنه. مال حرام هم جز سقوط انسان به دره شقاوت و بدبختی نتیجه‌ای نداره و باعث فساد اخلاقی و اجتماعی در جوامع مختلف میشه. برای از بین بردن این گناه بزرگ ما مسلمان‌ها باید از خودمون شروع کنیم، چون هر کدوم از ما با داشتن وجدانی به اسم فطرت الهی باید بتونیم این نظارت رو از درون خودمون شروع و هواهای نفسانیمون رو مهار کنیم و به جای مأمورهای ناظر خودمون پاسبان نفسمون باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کم فروشی ما باید به یه نکته اساسی دیگه هم بپردازیم و اون این که چطور میشه یه آدمی خودشو از این حالت نجات بده. ما برای این که راه نجات رو هم بهش مروری کرده باشیم و یه وقتی فقط ذم این گناه نپردازیم و راهکارهایی هم داشته باشیم برای برون رفت از این بدی، باید به نکاتی بپردازیم که از نظر کاربردی بتونه برای کسی که دغدغه نجات هم داره دستگیر بوده باشه. یکی از نکته‌های مهم شناخت خیش و ارزش‌گذاری به شخصیت انسانی خودمونه. ما فقط ابعادی مثل نیازهای مادی که نداریم، ما روح داریم، ما عقل داریم، ما دل داریم. ما وقتی که گناه میکنیم و رفتار نامناسبی رو انجام میدیم از خودمون کاستیم، یعنی پیکره آدمی در جسمش خلاصه نمیشه، پیکره واقعی آدمی همه ابعاد اوست. و در قرآن می‌فرماید که کسی که بخل می‌کنه از وجود خودش کم گذاشته، یعنی در اثر کارهای نیک و کارهای خوب و زیبا ما بال در میاریم و اوج می‌گیریم، چنانکه در نماز نگفتن به ما نماز معراج مؤمنه، عروج پیدا می‌کنیم، با این کارها به زمین بسته میشیم و همونطور که قارون توی خاک فرو رفت، در گل فرو رفت، به گل می‌نشینیم. پس شناخت خودمون و ارزش‌گذاری که من باید پروازی داشته باشم، در ابعاد دیگه وجودم هم توسعه پیدا بکنم، این میتونه ما رو نجات بده. توجه به محاکمه الهی. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. خدا میگه که کسایی که این کارو میکنن نمیدونن که بعثتی خواهند داشت و در یک جلسه دادگاهی قرار خواهند گرفت که اونجا انسان شرمندگی خواهد کشید، در برابر میلیون ها چشم، میلیارد ها چشم قرار میگیره. آیا اونجا نمیخواد سرفراز بوده باشه؟ و یکی از مسائل مهم دیگه درک عقوبت این عمله. امکان نداره انسان در این عالم هستی کاری رو انجام بده و عقوبتی نداشته باشه. آدمایی که این دنیا زندگی کردن، تعامل داشتن، دیدن که اگه کار خوبی کردن در یک فرصتی این بازگشت بهشون داشته و اگر کم گذاشتن در جاهایی دیدن که با همه امیدی که داشتن، با همه امکانی که داشتن برای اونا کم گذاشته شده. و این یک حقیقتی است که در عالم هستی و در تاریخ زندگی انسان ثابت شده که انسان بازتاب کارهاشو خواهد دید. این یک نکته اساسی است که میتونه آدمی رو که در این وضعیت قرار گرفته و در این قفلت خودش رو قرار داده از این جاده بد بیرون بکشه و به جاده پاکی ها هدایت کنه.
بیان احکام توسط حجت الاسلام وحید پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسته‌بندی هایی که امروز متداول شده در مغازه ها و سوپر ها که مثلا حبوبات رو، نخود، لوبیا، عدس و خیلی چیزها رو بسته‌بندی میکنن و میفروشن، سوال این است که آیا اینها وزنی محسوب میشه؟ که مثلا فرض کنید فروشنده میگه من 1 کیلو عدس دارم به شما میفروشم، خریدارم میگه 1 کیلو عدس، ولی بسته ای که میده 900 گرم درش هست، آیا این 100 گرم کم فروشی محسوب میشود یا خیر؟ به نظر میرسه که این بسته‌بندی‌ها از نظر عرفی چیز وزنی محسوب نمی‌شود، بلکه شمارشی است، عددی است. یعنی 1 بسته عدس به من بده، 1 بسته عدس فرض کنید 3000 تومان. حالا این 1 بسته عدس می‌خواد 1 کیلو باشه، می‌خواد 900 گرم باشه. 1 بسته عدسی که متداول و معمول هست و مبلغش هم در برابرش مشخص هست. اما بسته‌هایی مثل خرما، اونها نه خیر، عددی و شمارشی نیستن، اونها وزنی‌اند، لذا حتما باید جعبه خرما کوچیک باشه، بزرگ باشه، وزن بشه، محاسبه بشه و بر اساس وزنش از مشتری مبلغش گرفته بشه.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم رو میشنوید. در ادامه در این لحظه همراه میشیم با برنامه پیام ولایت که گزیده ایست از بیانات مقام معظم رهبری مدعی العالی. پس از این برنامه نیز رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما علاقمندان خواهد رسید. بعد از خبرها انشاءالله با ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر. از اینکه با ما هستید از همه شما سپاسگزاریم و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه در محضر ببخشید پیام ولایت باشید.
پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر.
راجع به مسئله علم و تحقیق خیلی حرف زدیم ما چند ساله، به حمدالله این حرفا بی اثر هم نبوده. کشور در این 10-12 سال اخیر یک حرکت علمی جاندار و جهتدار و حقیقی انجام داده، ما راه افتادیم به طور کامل به حمدالله، منطقه باید این راه رو ادامه بدیم. من تو همین حکم اخیری که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد تأکید کردم که حرکت علمی دچار وقفه نباید بشود، چون هر وقفه‌ای با عقبگرد همراهه. ما در یک مسابقه جهانی هستیم، عقب ماندگی‌های زیادی هم داریم. بله ما الان سرعت پیشرفتمون خوبه، اما عقب ماندگی انقدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز افاقه نکرده است، هنوز نتوانسته ما رو به اون جایگاه مورد نیازمون برسونه. باید ادامه بدیم و تلاش بشه، این حرکت علمی لازمه. اگر چنانچه این حرکت علمی با همین حواشی و دنباله‌هایی که دارد ادامه پیدا بکند، یکیش همین تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان، اینها از لوازم این حرکت علمی است که به حمدالله به تدریج راه افتاده است. اگر این شد کشور نجات پیدا خواهد کرد. حرف بسیار درستی رو آقای ستاری عزیزمون اینجا الان گفت، در اقتصادی، کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، ثروت باد آورده در اون کشور حاکم است، نخبه نه شناسایی می شود، نه جذب می شود، نه اصلا احتیاج به نخبه احساس می شه. وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره
تاریخی خودمون را از زیر زمین بکشیم بیرون، هی خامپروشی کنیم. این حالت بچه پولداری ملی، اینجوری بگیم، مثل بچه پولدارها که قدر پول رو نمیدونن، هر جور دستشون بیاد خرج میکنن. کشور رو به صورت بچه پولداری بخواهیم اداره کنیم،